الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأيها المرسلين حبيب روحنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. شنبه 30/1402 و بحث موفق و تتمه استدلال ما به برخی از روایات در اینکه غایت جهاد چه میتواند باشد. روایت دسته قبلی دو تا روایت رو مرور کردیم. روایت اون ابن حضرمی بود که خب گذشت، بحثش این بود که آیا اموالی که دست مسلمان ها هست، اموالی که دست کفار هست مال مسلمان ها هست یا نیست، و به این اعتبار اینا مظلوم واقع شدن که مال اینا رو کسی گرفته یا خیر، که گذشت. روایت دسته دوم روایتی بود که کنال ظالم خصم ولی المظلوم اونا، که اونا هم تقریبا 3-4 دسته روایت زیل اونها بود که اون هم گذشت. یک دسته دیگه از روایات داریم که مفادش اینه که اگر شما راضی به ظلم بشی انگار که انجام دادی، راضی باشی کمک کنی حتی سکوت کنی انگار که انجامش دادی. و این دسته روایات خیلی مفصله که حالا یک منطقی هم پشتش نهفته است که اون منطقش رو هم میخوایی در موردش باید صحبت کنیم، و یک ملاک غالبی تو حوزه فقه سیاسی هم تلقی میشه که حالا اجلسا اون رو هم عرض میکنم. اما اصل این استدلال اینه که شما بر اساس روایات که دو تا سه تا روایاتش که اجمالا عرض میکنیم، این که شما اگر در یک جای ظلم محقق میشه، ظلم اتفاق میفته و شما میبینی و میتونی از بینش ببری و از بین نبری، انگار که این ظلم خودت انجام دادی. طبیعتاً تسمش اینه که انجام دادن ظلم هم حرام هست، و با این دوتا مقدمه نتیجتاً اگه انسان ظلمی رو ببینه و جلوشو نگیره چون مرتکب ظلم میشه و ظلم حرامه، پس لازمش اینه که باید بره در اینجا دخالت کنه و ظلم رو از بین ببره. این تقریباً اون لب و خلاصه استدلالیست که میشه انجام داد. این نکته رو باید اضافه کنیم که اختصاص به ظلم هم ضرورتاً نداره. شما هر کاری که در مرعی و منظر شما باشد و شما نسبت به اون سکوت کنی، حالا ممکنه ظلم هم نباشه، ممکنه یه رشوه خواری باشه، شما جلوش رو اگر نگیری و میتونی جلوش رو بگیری، عملاً چه بسا در مقامی که بتونی جلوش رو بگیری یا اطلاع بدی که ازش جلوش گرفته بشه، انگار خودت هم دخیل تو این کار هستی.
منکر.
هر منکری. آره. طبعاً اگر ما بحث بودیم سراغ ظلم، خب ظلمی که در عالم اتفاق میفته همینه که ما جلوش رو نگیری، اگه میتونی جلوش رو بگیری معناش اینه که به ظلم راضی هستی و راضی به فعل یک قومی هم و منکری هم انگار شما فاعلش هستی، چه بگی به ملاک ظلم، چه بگی به ملاک کفر. این اجالتا اصل استدلال. نتیجتا هم باید بری جلوش رو بگیری، نتیجهش می شود که جهاد واجبه برای جلوگیری از منکر در جایی که امکان جلوگیری از او وجود داره. این میشه اجمالاً استدلال. ممکن الاستدلال فی جواز تدخل فی سائر البلاد علی نحو الجهاد الابتدایی به ان سکوت قبال ظلم المستکبرین فی انحاء العالم و عدم تدخل فی الردع عن ظلمهم یعتبر رضا بظلمهم. این معناش این که راضی هستی. بینما ان الرضا بالظلم مساو لارتکاب الظلم و اعانت الظالم فی ظلمه. خب اگر شما معناش اینه که اگر این سکوت کردی مساوی با ارتکاب ظلمه و کمک به ظالم در ظلمش هست، و انت تعرف به ان الظلم و اعانت الظالمین فی ظلمهم به ما حرمه الله تعالی و نها عن. این میشه اصل اون استدلال. و خب روایت هم اجمالا وجود دارد، اما این روایات دو تا روایت اجمالا اینجا نقل کردیم که حالا بعد تفصیلش رو روایات میگه. انتصاب نکته بعدی است که ما میخوایم بگیم. روایت اصلا وارد انتصاب اینا نمیشه دیگه. میگه آقا کسی که اگر یک ظلمی کنارش باشد راضی باشد سکوت کند، انگار ظلم انجام داده، اصلا فعلا به انتصاب کاری نداریم. اگر این که یعنی فعلا اگر کسی ظلم اتفاق افتاد جلوشو نگرفت، انگار انجام داده، پس باید به جلوشو بگیره. فعلا ملاکش کاری نمیدیم، این ملاکش به ملاک انتصابه، ملاکش به رضایت، به هر چی که ممکنه باشه. رضا اجمالا روایت میگه اگه شما کاری رو انجام داده بشه در مرا و منظر شما باشه، جلوشو نگیری، این کار خودت انجام دادی، در عقوبتش مشترکی. و سلام، حالا ملاکش هر چی که هست، انتصاب، عقوبت، حرمت، همین عمل حرمت دارد، هرچه دلیلشو باید میریم سر انتصاب و استناد. حدثنا محمد ابن حسن اثر ابن احمد ابن ولید حدثنا محمد ابن فلان بنام، کار ندارم بریم. جعفر ابن محمد ان ابی ان جدی علیه السلام قال کان علی علیه السلام یقول العامل بالظلم والمعین علیه والراضی به شرکا ثلاثه. روایت مشهوری هم هست که کسی که انجام دهنده ظلم باشه، کسی که کمک کننده ظلم باشه، کسی که راضی به ظلم باشه، سه تاشون یکی هم فرقی هم انگاری نداره. و روایت دیگه هم بودم شبیه همین، نبی عبدالله علیه السلام قال العامل بالذل والمعین له والراضی به شرکا ثلاثتهم. که روایت ما از کجا نقل کردم، اولش خصال بود، دومیش کافیه. و به این وزان هم اجمالا ما روایات داریم درش. در اصل صدور این روایت هم تقریبا بحثی نیست. حالا بماند که اگر از روایت کافی را حجت دونستیم که بازم ترجع خودش، و اصل این روایت و صدورش از امام ظاهرا بحثی نیست، که حتی اگر صدورش هم شک داشتیم، بازم به وزان این روایت ما میتوانستیم فتوا بدیم به ملاک اون استنادی که اجمالا در موردش میخوایم صحبت بکنیم. اما این نکته اول که آیا این روایت به قدری اطلاق دارد که شامل هر زمان و هر مکان و هر کیفیتی بشود یا نه، در جایی که در جامعه اسلامی جلو چشمه و امکان دخالت دارد، منعی از او ندارد، در یک مرز مشخصی نیست، آیا شامل اینا میشه یا نه کلن یه قاعده کلیه، هر کجای عالم، هر شکلی، هر جوری اگر یک ظلم اتفاق بیفته، ولو اینکه این شما شرق عالم باشه اون غرب عالم باشد، که این روایت داریم البته که اگر یک کسی تو شرق عالم عملی انجام بده، تو غرب عالم یک کسی بهش راضی باشه، در مجازات شریکه، در قبح شریکه، در گناه شریکه. این روایت هم داریم، حالا در ادامه توی بحث بشیم. آیا اینقدر اطلاق دارد که اگر در غرب عملی انجام بشه و در شرق راضی باشن سکوت کنن، درش صحیح باشن یا نشن؟ تو فرض کنید که همین اسرائیل وضعیت موجوده که هست، کاری انجام ندادم، من جلوشم نگرفتم، اما راضیم به این عمل اونها و توی دلم خوشحالی میکنم، همین، این میشه شریک در جرم. یا نه من برم و کمکش کنم میشم شریک در جرم، یا اینکه خودم اسرائیلی باشم اونم میشه جرم. طبیعتا این که من بتونم جلوشو بگیرم و جلوشو نگیرم فرق نمیکنه به اینکه من اسرائیلی باشم یا اینکه اینجا بشینم و فقط تماشاگر باشم. چون تو اصل قضیه شما تماشاگر باشی جلوشو بتونه بگیری و نگیری، اون عمل عملا محقق میشه برخلاف اینکه شما بتونی و جلوشو بگیری. اگه بتونی جلوشو بگیری عمل از بین میره، عمل انجام نمیشه. اما شما جلوشو نگیری و عمل هم عملا انجام بشود، حالا او داره انجام میده شما با سکوت داره جلوشو میگیره، مثل این میمونه.
لعن الله من قتلک ولعن الله من شرک فی دمک ولعن الله من بلغ ابو ذلک فرضیت به.
حتی بلغمون تعبیری که داریم ولی من سمعت به ذلک فرضیت به، یعنی بلغه و سمعت، یا اون تعبیری که امام حسین داره که اگه کسی اینجا باشد و صدای منو بشنود دخیله، بگید که اینجا صدا رو نشنوید مثلا، چون میتونید جلوشو بگید بدون صدا بشنوید بگید مثلا. روایت زیاده، حالا این روایتشو به ترتیب جلوتر میخونیم که اگر کسی راضی باشد بهش برسد بفهمد بشنود و جلوشو نگیرد شریک در کاره. حالا مثال دو تا چهار تاش چیه؟ تو عرصه امور حداقل شخصی، یک نابینایی داره میره و یه چاله و چاهی هم جلو پاشه، او که نمیبینه، تو هم داره میبینه داره میفته، دم دستت هم هست، چی بهش نمیگی و میفته پایی و میمیره، میگیرد و به جرم این که تو دخیل در کار هستی عقوبت میکنن، ولی عقوبت قتل برای حمله کنن، میگن خب تو دیدی جلو چشت بود میتونستی جلوشو بگیری و جلوشو نگرفتی، افتاد مرد. خب همین این الان این نکتهش همینه که اگر او دید و حالا یه وقتایی شخص انجام نمیگه، مثلا بابای میخواد بچه مثلا حواسش جمع بشه، آره تجربه کسب کنم. من وقتی یادم اون موقعی تازه اول طلبگی بود یه بند خدایی داشت کتابش جلد میکرد داخل حجره، من داشتم نگاه میکردم کتابش همینجوری باز کرده بود، بعد اینو کلن جلد کرده بود، بعد میخواست ببنده، دید بسته نمیشه. من حالا از اولش میفهمیدم که این چی کار داره میکنه، اما خواستم بهش بگم نکن، خواستم این مگه بهش بگم جا نمیفتاش، بذار یه باری انجام بده، بعد این دیگه تو عمری تو ذهنش میمونه. حالا یه وقتی اینجوریه و این ضرری هم نداره، دوباره از اول میاد مثلا، اما یه وقتی نه، این تبعات و خسارت داره. ماشین مثلا فرض کنید که یه دفعه واشه سرسرم میسوزونه به خاطر این قضیه، طرف میتونه شکایت کنه آقا تو دیدی من ماشین بنزینی اومدم اینجا و گازویل گذاشت بزنم و ماشینم هم خراب شد، میتونه به شکایت کنه، بیا آقا تو درصدی از این خرابی باده توه. اون میتونه بگه تو حواست بود و چرا حواست نبود و نزدی، این حرف درستیه. یعنی خب من حواسم نبود، توی که اینجا هستی میگه من نمیزنم برو اونور بزن، یعنی که میتونه انجام بده. و عملا هم توی نظام های قضایی همین کار رو میکنن، توی نظام های قضایی اگه کسی به گونه دخیل باشه ولو اینکه خودش مسبب کار نباشد، همه داره نگاه میکنه، حالا یه نفر همه ممکنه تو توده بشه به مشکل بخوره، داره نگاه میکنه یه نفر چو مثلا فرض کن که مثلا فرض کن آقا چاقو داری، آره میدونی آدم لات آدم کشه، چاقو داری، آره من میدونم میخواد آدم بکشه، چاقو هم بهش میفروشم. خب میگه خب من چرا فروختی؟ میگه من خب فکر کردم شاید میخواد بره پرتغال پوست کنه. خب تو آدم قاتل، همین که بهش فروختی مسبب تو اون کار هستی. خب من چاقو فروختم، من کدام نکشتم. میگه نه تو هم دخیل در کاری
مثلا مشروع نداشه، مثلا اگه انگور رو میدونی طرف برای
یه تعبیر تو روایات داره که ما که توی مکاسب روایات این بحث و مرحوم شیخ مطرح کرده، دیگران هم مطرح کردن که بیع العنب ممن یعلم انه یعمل و خمرا آیا جایزه یا نیست. اونجا روایتی دارن که جایزه، حتی روایت داره که امام انجام میداد این کار رو. مرحوم امام یه نکته ای داره که میگه این روایت بلا صحیح و سند و دلالت هم باشد ببندش کنار، به خاطر اینکه شما توی شهر یه آدم معمولی، امام نه، یه مشروب فروشی میگه آقا من بهم مثلا فرض کن 100 تن بهم انگور بده، من میخوام بخرم، تو چیکار داری؟ خب من بهش میفروشم ان شاءالله میخواد بخورم، ان شاءالله میخواد بره بفروشه. میگه خب معلومه میخواد بره
مصرف شخصی.
آره این اصلا معلومه اینطوریه. یا شما مثلا شلوار پاره رو توی مغازه بفروشی، بعد میگه ان شاءالله میخواد خونه بپوشه. خب شلوار مال بیرونه، بله میتونه خونه هم بفروشه، مثلا کش بیرونه، او هم داخله تو این کار. لذا مرحوم امام میگه اصلا معنا نداره که شما بگی من به نیتش نگاه میکنم، او انگار میخواد به این نیت بفروشه، نه سنخش اینجوریه، نه فقط قصدش دخیل نیست، بلکه این شخص انگار مشارکت در جرم داره. لذا شما فرض کن ممکن طرفی تریاکو بفروشه، خب من تریاکو به غرض تریاک یعنی پادزر، پادزر یعنی برای بیماری، بیماری یعنی فلان، نه آقا جان تو تریاک فروختی، این تو توده مردم استفاده اعتیاد میکنن، جرمه. خب این سنخش اینجوریه. حالا تو بحث اجتماعی بریم، این بحث که خیلی مفصل میشه و خیلی جدی میشه، به این که این عمل، یعنی اون بحث محوری که خب در باید صحبت کنم هم اینه که عمل چگونه به من مستند میشه، چگونه میتونم عملی رو من انجام ندم و عمل رو بگم تو انجام دادی، عمل رو تو هم مجرم میشی. اون مثالی که از پیامبر نقل شده در بحث امر معروف نکته ایست که اینجا به کار میاد. پیامبر تو بحث امر معروف میگه اگه یک کسی تو کشتی نشسته، کشتی داره سوراخ میکنه، منم دارم میبینم، یا خب بلش کن، هیچی هم نمیگم، نتیجهش چی میشه؟ که ملتی غرق میشن، منم غرق میشم. بگیم خب حالا اون طرف داره جای خودش رو سوراخ میکنه، به من چه ربطی داره؟ سکوت من در جایی که او داره سوراخ میکنه و نتیجه قهریش غرق شدن همه است، نتیجهش اینه که من هم با سکوتم، با رضایتم، یعنی این که این عمل غرق شدن، غرق کردن به منم مستنده، طبیعی هم هست. یعنی من وقتی میبینم و میدانم و جلوشو نمیگیرم، یعنی من هم میخوام همه غرق بشن، من مستنده دیگه. این توی جامعه محققه، یعنی توی جامعه در جایی که سرنوشتی دخیل است، توی خانواده است، مثلا توی خانواده من میدانم انجام میشه، من کاری ندارم، و میگه خب تقصیر پدرت تربیتش نکرده، تقصیر پدرش جلوشو نگرفته. البته اینقدر هم قضیه شفاف نیست، چون درجات مختلف داره. من راضیم به این که مثلا فرضون همه کشته بشن، من راضیم به این که خودش کشته بشه، من فکر میکنم بعدن یک کشتی نجاتی میاد، من الان زورم بهش نمیرسه، من ممکنه خیلی قضایای درش دخیل باشه. اما اصل قضیه به تعبیری درسته. باز یه مثالی بزنم، این مثال هم یه قدری شد تو بحث انتخابات که پیش رو داره، من بیشتر خودتون نشون میده. ببینید منطق انتخابات چیه؟ حالا من رفتم سراغ اون، چون اون استناده و انتصابه که ملاک اینم همونه، تعبد نیست. ببینید ما تو انتخابات فرض کنید که شورای شهر، فرض کنید ریاست جمهوریه، آقای رئیس جمهور رو کی باید انتخاب کنه؟ اکثریت مردم. خب آقا 30% مردم که زیر 18 سالن که هیچ، میشه 70%. از این 70%، 50% که شرکت نمی کنن، میشه 35%. از این 50% که شرکت می کنن، فرض کنید که 60% هم به این آدم رأی میدن، 40% رأی نمیدن. این 35% تاش میمونه چقدر؟ یه چیزی حدود 20%، 25% جامعه. 25% جامعه رأی میدن به یک آدم، عملاً 75% بهش رأی نمیدن. حالا با تو شورای شهر که قدی هنوز کار خرابتره، یعنی اونجا هر کسی که بیشترین رأی رو بیارد کلاً اینجوری دیگه، یعنی حد نصاب 25% 30% هم ظاهراً ندارم. کاش شما توی جامعه فرض کنید که 100,000 نفری 10,000 نفر رأی میدن و این طرف میره عضو شورای شهر، برای کل شورای شهر هم برای شهر هم تصمیم میگیرن. حالا سوال، این نماینده کیه؟ نماینده این 10,000 نفره یا نماینده کله؟ یا نماینده کله دیگه، نماینده شهره، نماینده 10,000 نفر نیست. این آقای رئیس جمهور، رئیس جمهور کیه؟ رئیس جمهور کشوره، رئیس جمهور این 25% و 30% نیست. همین الان مثلا اون دوره‌ای که اون بوش رئیس بود، مثلا دعوای بین بوش و آلگور بود یه زمانی، 50% شرکت کردن، 50% هم رأی دادن. خب اونایی که اصلا رأی نمیتونستن بدن هم هیچی، رأی نمیتونستن بدن بذاری کنار، اونایی که رأی ندادن بهش، اونایی که آخرش بین حدود 20% رأی برده دیگه مثلا کلش، اما شد رئیس جمهور. تو عالم هم جنگ درست کرد، رئیس یک کشور هم هست، امکاناتش هم دست اونه، نماینده اونم حساب میشه. سوال، چگونه میشود یک آدم که 20% رأی مردم رو میگیرد، 10% مردم رو میگیرد، نماینده کل تلقی میشه؟ این دیگه منطق رفت نص و تعبد نداره. عملا تبعات این 10% و 20% برای همه هم جاریه. یعنی آدم میاد مثلا فرض کنید که میشه به رئیس جمهور الف، ملت میره رو هوا، میشه رئیس جمهور ب، ملت میاد که ملت میاد رو زمین، درست میشه مثلا 10% تصمیم گرفتن، برای 100% این کار داره انجام میشه. ملاکش همون ملاک استناده، یعنی در یک فضای عمومی که مردم یه بازیه، به تعبیری یک قرارداد، یک تو این بازی اونایی که حق شرکت ندارن که میگه ما الان نداریم بعدا شریک میشیم به خاطر عقلمون نمیرسه، به خاطر هر چیز آقا بذاریمش کنم، بقیهشون امکان شرکت دارند، میتوانند در سرنوشت خودشون سهیم باشند، سکوت میکنن، راضیند به رأی دیگری، یعنی هر چون رو گفتم من قبول دارم دیگه، معناش اینه. به عبارت دیگه کسی که رأی نمیده، رأی میده به رأی دیگران، نمیشه کسی رأی نده این وسط، یعنی یه سرنوشته، یه رئیس جمهوره، یک تصمیمه، یک نهاده، یک من یا رأی میدم میگم آدم الف، یا رأی نمیدم میگم هر کسی ملت قبول کرده من همونو قبول دارم، اینو من رأی میدم. قبول ندارم؟ نه قبول ندارم چیه؟ مهمش اینه که وقتی اون رئیس جمهور که میگیم قبول دارم یا ندارم، بعد وقتی رئیس جمهور شد میگوید که شما به جای مثلا 1 تومن باید 5 تومن مثلا فرض کنید که مالیات بدین، باید بده. خب تمام. نه معناش همین اتفاقا، معناش اینه که من به مقدار بازی خودم، یه وقتی من توی مسابقه کشتی شرکت میکنم و بالاخره تلاشم رو میکنم که در مقابل زمین بزنم، یه وقتی میگم آقا ولش کن، همون اول من نمیام، معناش اینه که سلسله به نبود تلقی میشه. خب به حال
اصلا
این نظام از مشروعیت بیفته، یعنی ببین در نظام، ببین من اصلا نظام جمهوری هستم، اینا کار ندارم، نظام کلی دارم میگم. تو نظام های کلی عالم شما چرا میگی مثلا فرض کن ایران، حالا ایران که متوسط آراء عمومی اونها ولو تو مجلس یه قدی کم فروغ هم هست، معمولا بالای 50%، شاید یک بار فقط مثلا زیر 50% رأی بود، اونم دوره قبل بود مثلا، شما کشور دیگه مگه چقدر رحم میرن؟ 30% رحم میرن. مگه نظام سقوط میکنه؟ مگه نظام از بین میره؟ اینایی که الان ما داریم برای خودمون حرف میزنیم، حکومت برای آب داره میگه که آقا اگه کمبود فلان میشود، بله نظام مردم سالار دینی من خودم اختباق بیفته. اما شما تو نظام های عالم 30% رای میزن. تو این 30% هم رئیس جمهور میاد رای میگیره، بر همه امور کشورم حاکم میشه. طبیعی حالا من که قصد دارم یا قصد ندارم، من به قصدش چیکار دارم؟ بس سلام، هر کی بود بود. این ولی دو نفر بودن، چون این رای میده حکم ریاست جمهوری میشه مال این آدم. تمام. تو تو شورای شهر با 10,000 تا طرف میشه نمادی شهر 200,000 نفری 300,000 نفری. خب از این بعد میگه آقا جان شما این خیابون رو باید تعطیل کنی، اون خیابون رو باید باز کنی. این که من اگر بروم این گونه میشود، اگر نروم اینا حرفه. مهمش اینه که من وقتی میدانم این کشتی رو داره سوراخ میشه، من نیام و جلوش سوراخ رو نگیرم، من دارم غرق میشم. من خواهی و نخواهی غرق خواهم شد. این معناش شما بخوای یا نخواهی، حالا من تو دلم راضی نباشم، تو دلم از این کارش بدم بیاد، اصلا اتفاق نمیفته که. یک کسیه، ببین فرض اینه، یک کشتی سوراخ شدنش غرق شدن هم است. خب کار به بحث ما داره الان. نه نگاه کنید، ببین میخوام ببین فرضم اینه، شما این موبایل دست من داره میفته، یه جایی داره میفته، شما نگیری میشکنه، بگیری حفظ میشه. نه
دو نفر دارن کشتی سوراخ میکنن، نه به کی رأی میدیم؟ هر دو تاشون یکیه که. این یعنی این که من فرقی نداره برای من، هر کدومشون رأی بردن آورد.
حالا یعنی هم میگم به دو تاش رب نداره. شما
نقطه بعدیش هم اینه که یک عده‌ای به واسطه همین کار معترض میشن، اعتراض خودشون رو بیان میکنن. خب اینم درسته، اینم یک نوع امر معروف. من حد امر معروف هم همین بده در یک
جامعه. بیشتر به تو نمیتونم
میگم که آقا من رأی نمیدم، آدم معروفی هم هستم، رأی ندادن من به این منجر میشه که یک عده‌ای ممکنه به یک انتباهی برسه.
اینو مشکل نداره. من میخوام بگم این نقطه‌م کجاست؟ در جایی که یک سرنوشت برای یک جامعه وجود دارد، یا این آدم یا اون آدم. شما بین الف و ب، اگر الف رو انتخاب کنی الف میاد، ب انتخاب کنی ب میاد، اگر انتخاب نکنی معناش اینه که یکی از این دوتا انتخاب میشه، غیر از این که نیستش دیگه. سکوتت یعنی رضایت به این که هر کی انتخاب شد شد. برای من مهم نیست که دفعه بعد آیا مالیاتم بشه مثلا 2,000 بشه 2 تومن. معناش اینه، خواهی و نخواهی. لذا اگر بعدن این آدم شد رئیس جمهور، همون آدمی که من رأی ندادم سکوت کردم، یا حتی یا سکوتی بهش رأی ندادم، فرق نمیکنه، میرم توی کشوری میگن آقا جان این آدم که رئیس جمهور شما هست، میگم رئیس جمهور من که نیست، میگه آقا رئیس جمهور شما دیگه، رئیس جمهور من نیست، رئیس جمهور کشور شما هست مگه نیست مگه؟ میگه نه من بهش رأی ندادم. میخندم بهش، میگه رئیس جمهور شما دیگه. تو بازی انتخابات تو این وسط یا بازی نکردی یا بازی رو باختی، او شد رئیس جمهور و سلام، تابع او باید باشی. 8 سال باید تحمل کنی، مثلا 4 سال باید تحمل کنی و سلام. مسئلهش چیه؟ انتصاب این آدم به ریاست جمهوری یک کشور در فرایند این انتخابی است که من این وسط یا رأی دادم یا اعتراض کرد یا رأی عدم دادم یا سکوت کردم. خب چیکار کنم؟ نه تا میگم تبعاتش به من تحمیل میشه. آقا من توی بازی فوتبال یا میرم یا میبازم یا میبرم دیگه، این که دلیل نمیشه وقتی من وقتی میرم فرض کن بازی کردم رفتم و باختم، من توی انتخاب شرکت کردم و رأی ندادم، من آشه راضیم؟ نه قبول داشتن نیست، من میگم به من مستند میشود، به من جامعه نه به من فرد، به من جامعه مستند میشود. این جامعه این آدم انتخاب کرد، تمام، من بیش از این کاری ندارم بهش. میگم تمام بحثم سر استناده. نه میگم ببین، میگم تو این بازی این جامعه مستند، این رئیس جمهور مستند به این جامعه است. اینا بهش رأی دادن، چه من بهش رأی داده باشم، من شخصی چه نداده باشم.
اتصالی همین الان ما فرماندار رو بود، درسته این فرماندار شما باشه که به ما انتخاب کنه، فرماندار داده که شما کیرس اومد.
آره اگه در نه اگه در جایی که فرایند قبلش انتخابی نباشد، نمیگیم رئیس جمهور شماست، میگیم رئیس جمهور استانه، میگیم فرماندار استان، فرماندار شهر، نمیگه فرماندار شماست، فرق میکنه. اگه در جایی که من انتخاب کردم به من مستنده، والا میگم فرماندار شهره، اما میگن نماینده شماست، یعنی اینو فرق میگذارن. حتی اگر در جایی که فرماندارم باشد که اونم انتصابی باشد، چون مرحله قبل اونجا دخیلند، مثلا فرض کنید که نمایندگان یا مثلا شورای من هر چیز ممکن مستند بشه، حالا بازم حتی اونم اگر نباشه، حتی اگر باز به انتصابم به خاطر انتصابش هم نباشه، چرا نماینده من میشه؟ به خاطر اینکه من نسبت بهش سکوت میکنم، راضی میشم، میگم آقا باش هر کی بود بود. یه وقتی نماینده میاد، فرماندار میاد، آقا کل ملت میگه ما اینو نمیخوایم، بیرون نماینده ما، فرماندار ما نیست، نمیخوایمش. میگم رو جزئیات من فعلا کاری ندارم، غرضم کجاست؟ این که یک عمل به من مستند میشود و این عمل عرفاً تابع سکوت و رضای منه. تو امور فردی هست، تو امور نوعی هست، امور حکومتی هست، که فرض کنید که مثلا فرض کن پلیس سر چهارا وایستاده و میبینه طرف داره میاد، سود نمیزنه، میخوره، یا پلیس مقصره. یه مرحله بالاتر فرض کنید که مأمور نیروی انتظامیه داره میره، حتی دستور هم نداده، دیده اون پلیسش داره یه نفر رو میزنه، مخالفت نمیکنه، اینو به جرمش میگیرن، میگن تو هم دخیلی درش، چرا؟ چون فرماندهش بودی جلوشو نگرفتی. خب من فرماندهش بودم، من که انجام ندادم. میگه سکوتش یعنی عمل مال توه، یعنی اینو عرفاً بهش میگن، یعنی عرفاً این کار انجام میدن و عمل رو هم مستند میکنن، عقوبت هم میکنن. تقریبا امر معروف نهی از منکر هم توی ملاک ما همینطوره، یعنی امر معروف نهی از منکر چرا واجبه؟ چون سرنوشت ما یکیه، میگن یه سیب داخل یه دونه سبد پوسیده است، آقا نگیریش فاسد میشن. بیخیال شدنش نسبت به این که توی این جعبه باشد، یعنی راضی هستی بقیه هم خراب بشن، آقا بعد رو بندازش کنار. فساد بعد از این عمل قهریه، چون اگه باشه بقیه میپوسه، پس بذارش کنار. تمام حرفم اینه که این روایت که العامل و راضی و معین شرکا ثلاثه، یک مقوله تعبدی نیست، یه ملاک عرفی داره. این ملاک عرفی عملا اون شرکا و ثلاثه تابع ملاک عرفیه، تابع نص نیست. بگیم نص گفته است که اگر تو انجام دادی، راضی شدی و ساکت شدی، پس تو شریک در جرمی، تعبدن که به تعبد ربطی نداره. این مقوله عرفیه، عرف این رو، ولی اینکه در همه جهات نه، تو برخی از جهات که لرز میکنم، تو برخی از جهات حکم میکنم. برخی از جهات یعنی کجا؟ در جایی که تو یک ظرفه، تو یک فضاست، تو یک جامعه است، تو یک، ولی شما فرض کنید که یه شهر دیگه ای دارن رأی میدن به یه نفری، من الان اینجا نسبت به اون راضیم یا سکوت میکنم، به من ربطی نداره، اصلا ظرفش نسبت به من تخصصا خارجه. من راضیم تو کشور دیگه ای مثلا فرض کن ترامپ رأی بیاره یا مثلا آقای رقیب رأی بیاره، بایدن رأی بیاره، به من ربطی نداره، مثلا دخیل نیستم اینجا درش، چه راضی بشم چه نشم، چه دوست داشته مثلا کشور من نیست، سرنوشت من نیست، جامعه من نیست، من ربطی نداره. من راضیم که مثلا فلان تروریستی فلان جای تروری انجام بده، نمیتونم جلوشو بگیرم، نه خبری ازش دارم، ربطی به من نداره. آیا عمل به من مستند میشه؟ نه، همین تو روایت بعدی به همین میرسیم. نه عرفو دارم میگم، آیا عمل به من مستند میشود یا خیر؟ آیا من عقوبت میشم به رضا یا خیر؟ این دو تا نکته است. یه وقتی اینه که نه، من عمل عرفا به من مستند نمیشه و سلامه بهش کار ندارم، کسی دیگه ای رفته یه کاری انجام داده به من ربطی نداره، اما آیا من به این عقوبت، به این عمل عقوبت هم میشم یا نمیشم؟ این نکته دومیه. توی روایات ما یه تعابیر خیلی عجیب غریب داره و اون نه تو لباس جنگ جمل، وقتی جنگ جمل تمام شد یکی از اومد خدمت امیرالمومنین که من یه برادری داشتم که دوست داشت که اینجا شرکت میکرد توی جنگ، بعد آیا ثوابی از این کار میبره؟ حضرت میفرماد که اکان رضا اکان هواهو معنا، آیا دلش با ماه؟ میگن که بله دلش با شماه. میگه پس او شریک در این جنگ هست، بلکه هر کسی تا آخر روز قیامت راضی باشد به این عمل که اینجا باشد، ثوابش در او شریکه. جنگ جمال یه زمانی بود، رفت، تموم شد، یه قضیه تموم. چطور میشه طرف 50 سال بعد، 100 سال قبل، 500 سال بعد میگه ای کاش یا لیتنی کنتو معک فعفوز حوزن عظیمو، پس هم شریک باشد در قضیه. پس انگار اونایی که دوست داشتن تو کربلا شهید بشن اینا هم جزء شهدای کربلا هن. میشه چنین چیزی هم بگیم؟ حالا این روایت ماست، روایت میگوید این گونه هست که طرف شریک در کاره. حالا من دو جزئیاتش رو صحبت میکنیم، فعلا خواستم عرض کنم که این روایات سنخش تعبد نیست، لذا حتی اگر سندی هم نداشتیم این روایات به ملاک استناد و انتساب درسته و یه امور تعبدی نیست. میتواند غیر شارع هم این حرف رو بزنه، توی جوامع غیر دین هم این حرف میتونه محقق بشه، لذا ضرورتا یه بحثی نیست که گیر سندش باشیم، ولی اینکه سندش هم قابل قبوله. و فی فضلن الا ان روایت تدل الا عدم ارتکاب ظلم و اهانه للظالم فی ظلمه و رضا بهی، فقط این قبول. فقط یوم کنن یقال به ان المراد عدم الرضا به ظلم الاخرین، تا اینجا هم درسته، لکنه لا اطلاق لها یشمر الظلم فی سایر البلاد من جانب حکامه هم. حالا یک حاکمی تو کشور خودش رفته کاری انجام داد و اگر من اینجا نسبت به او راضی باشم یا ناراضی باشم، یعنی من این روایت شامل منم میشه؟ معلوم نیست. نه این روایت فلان دارم میگم، سر عرف و ملاک و استناد و انتصاب رو جان اطلاقی نداره. نکتهش اینه، دفعه قبل هم وقتی سر اطلاق و تغییر درست کردم که عدم الغیب به معنی اطلاق نیست، عدم الغیب در جایی که مقام بیان باشد و آره نه قدر متعقنه، در مقام تخاطب در مقام بیان باشد، غید را نباید قدر متعقن نداشته باشه، غید را نگفته باشد برای اینکه تو مطلق را بفهمی. لذا اگر تو قدر متعقنی ازش درس نیاری، اگر اون در مقام بیان بودن متکلم رو فرض نکنی، بهش اطلاق نمیفهمیم. نه حالا اینو خواهم صحبت کنیم، میگیم بریم جلوتر که میگیم اگه ملاکش انتصاب و استناد هست، اونجا دو تا نکته داریم. یک، آیا استناد دارد یا ندارد؟ آیا هر کجا استناد دارد یا ندارد؟ چون تا هم چیزی که گفتم تو بس نابینا، من هستم، شاه همینجاه، نابینام کنار منه، داره میره، میتونم جلوشو بگیرم، جلوشو نگرفتم و میفته، میگه منو به عنوان مجرم یا شریک در قتل ممکنه بگیرم. اما اینجا نه، من فرض کنید که توی 100 کیلومتر اونورترم با دوربین دارم میبینم، کاری مثلا بر نمیاد اما راضیم، آیا بازم هست؟ میگم نه، ما شریک نیستم توی این قضیه. همون عرفی که میگوید ها؟ نه، حالا بعد اینکه عقوبت دو تا نکته عرض کردم، آیا عقوبت شامل من میشه یا نمیشه؟ آیا من شریک هستم یا نیستم عرفاً؟ دو تا نکته است. حالا اینجا چی میخواد بگه؟ اینجا میگه آقا شرکا ثلاثه، میگه ظالم، معین و راضی شرکا ثلاثه. همین میخوام بگم آیا شریکند یعنی عرفاً یا نه شریک در عقوبت الهی هند؟ خب عقوبت الهی قبول، اما عرفاً اگر این بود یعنی عمل به اون مستنده. معناش اینه که اگر من یک کشور دیگری داره، مثلا فرض کنید که توی آمریکا دارن مثلا فرض کنید که طرفدار ترامپ دارن میرن کنگره میخوان فتح کنن، منم راضیم، منم خوشحالم، منم مستند عمل به منه؟ نه، میگه من چی کارم این واسه اصلا من ربطی نداره که. اما اگه کسی اونجا باشد تو فضای رفتن تو کنگره باشد و با اونا همراهی کنه، ولی اینکه دلش هم نخواد، ولی اینکه خوشحالم، ولی اینکه میگیرنش، خب میگم فرق میکند. اطلاق به این معنا نیست که هر کجایی هر زمانی به هر کیفیتی این شریک باشد. مضافاً به این که رضایت یعنی چی؟ رضایت به عمل، رضایت به قصد، من راضیم به چی؟ راضی به ظلم هستم، تو دلم اینه که حالا اگه بود خوبه، راضیم به این که جلوی موانعش رو هم نمیگیرم، این هر کدوم فرق میکنه رضایته. میخوام میگم این اطلاقی ندارد که به خاطر این بخوایم بریم سراغ یک قاعده کلی که حالا من تو همه جای جهان اگر این گونه بود من اگر نرفتم پس منم دخیلم، نه ضرورتم. بلکه اگر من راضی، یعنی قدرت منم دخیله، اگه یه جایی ظلمی میکنند من راضی هستم یا نیستم، قدرت دارم یا ندارم، بازم فرق میکنه. قدرت ندارم تو خونم نشستم راضیم، قدرت دارم و تو خونم نشستم راضیم، بازم فرق میکنه. لذا سنخش یکی نیست، سنخش عرف اینو اطلاق نمیکنه. اما بحث رو بعدا خواهیم کرد که آیا شارع عقاب میکنه یا نمیکنه. همچنان که حالا اینم باز روایت رو میخونیم که تو قرآن میگه که یه تعبیر اینطوری اگه آیه غلط نخونده باشم، به یهود، خدا به یهود میگه فلما قتلتمو انبیاءکم، قرآن به یهود مدینه میگه که شما چرا پیامبرانتون رو کشتید؟ اینا میگن ما پیامبر نکشتیم که. آقا اونا 1000 سال قبل پیامبرشون رو مثلا فرض زمان بنی اسرائیل کشتن، به ما چه ربطی داره؟ مگه ما پیامبر کشتیم؟ اما اونجا روایت داره که پیامبر میگه چون شما ازش اظهار براءت نمی کنید، از بنی اسرائیل و این رفتارشون اظهار براءت نمی کنید، پس عمل به شما مستنده، پس شما مستنده، شما دخیل در عقوبتید. چرا؟ نکته اینجاست. چرا؟ چون شما با این عدم براءت خودتون رو به قوم بنی اسرائیل مستند میکنید، میگه ما یهودیم، ما اینیم. حالا اینو بعد میخونیم که آیا ملاکش در استناد، چون استناد هست خود به خود عقوبت هست یا نه استناد نیست اما عقوبت هست. لذا این بعد میریم تو بحث عدله امر معروف نهی از منکر. کسایی که امر معروف نهی از منکر نمی کنند عقوبت میشند. عقوبت چی میشند؟ عقوبت ترک امر معروف نهی از منکر یا عقوبت عملی که بر اون مترتب میشه، که اون تو ادبیات ما تو استدلالش هست تو عدله امر معروف نهی از منکر. حالا اجالتا لکنه لا اطلاق لها یشمر الظلم فی سایر البلاد من جانب حکامه، که این حال شامل اونم حتما بشه، کما انه لا تدل على المنع عن الظلم و رد عن به تدخل لازم العسکری و من لازمش اینه تو باید بری دخالت نظامی هم بکنی تو جلوشو بگیری. اینم قطعا از این بر نمیاد. بل اقصا ما تدل روایت و علی عدم و رضا به ظلم الاخرین من خلال نصرت المظلومین. بله شما میتونی باید بری از مظلوم دفاع کنی، کمکش کنی که اون ظلم واقع نشه، اگه بتونی، اگه تو محدود خودت باشه، کنارت باشه، امکان داشته باشه. ایناش درسته.
اینم باز به معنی
نظامی اینا نیست، ممکنه داد زدن با حالا نظامی که اصلا نمیشه. حالا فرض بر اینه که اگر در یک جایی با فعالیت نظامی بتونی جلوی ظلم رو بگیری، آیا باید بری یا نباید بری؟ آره اینکه بتونی چنین کاری انجام بدی. تو یک کشور همسایه‌ای داری که اون همسایه از ظالمه، داره ظلم میکنه. آقا اصلا مصر نسبت به فلسطین خب کنارشه دیگه. آقا وقتی تو این دیوار حائلو گذاشتی، وقتی کمک نمیکنی، یعنی در قتل اونها شریکی. وقتی میتونی بری بهش کمک کنی، ولو اینکه با اون قلدره با در بیفتی، تو شریک اون قتلی. آقای اردن، آقای مصر، آقای دخیل در قتلی. چرا؟ چون میتونی بری جلو ظلم رو بگیری، نمیگیری و او داره میمیره. حالا نمیتونه جلوشو بگیری، اشکال نداره، مانع ایجاد نکن. با مانع ایجاد کردن دخیل میشی، چون نتیجه که قهریه، نتیجه ای که او میمیرد که قهریه. تو با عدم کمک شریکی در اون کشته شدن. آره اینجا میتونمش بگم. حالا به این که تو دخالت نظامی نکردی، خب نمیتونم، تبعات داره، مشکلات داره، من فلانم. خیلی خوب، جلو مانع رو گرفتی، راضی بودی، هرچی دیگه سر جا خودش. لکن او لا تدل على جواز تدخل فی شؤون الحکومات فی سائر البلاد و عدم و یکون الاصل عدم و تدخل فی سائر البلاد. فرض برای اینه که آقا تو خونه همسایه دارن دعوا میفتن، فرض اینکه به تو ربطی نداره خونه همسایه دارن دعوا میفتن، مگر در جایی که به تو مستند باشد، به تو ربط داشته باشد، تو دخیل باشی. بله اینجا میری تو خونه همسایه، خواهرت داره کتک میزنه، یا فکر میکنه واقعا داره میمیره، میتونی بری، داره میکشه، میتونی بری، در بازه، اینو همش دخیله تو کار دیگه. اما اگه در بسته بود، اگر به تو ربطی نداشت، اگر بازم مستند میشه به تو، معلوم است. کما یمکن ان یستو فی مرحله کما ان یمکن ان یستو فی مرحله القصد او فی مرحله انقاف انفاذ العمل. حالا راضی هستی به چی؟ راضی هم به این که اگر او این کارو بخواد انجام بده خوبه، اینم رضایته. راضی هم به این که او انجام داد، اینم رضایته. حالا کدوم مرحلهش اطلاق داره نسبت همشون؟ حالا برای اینکه این یعنی این مسئلهش درست بشه، من این اصل اون استناد و انتساب رو دارم یه قدی چون که دو جلسه ما در موردش صحبت کنیم. ایضاحاً لمعیار انتساب العمل الی شخص نقول قد تنتسب الافعال الی العوامل الی الامر اول سبب اول مباشر. آره میتونیم بحث چون بحث جدیدی میخواد بشه، حالشیم بریم سر یه وقتی اصول بخونیم. موافقم. بذار اون استناد و انتساب رو حالا بعدش هم نگاه بکنید. عمل مستعمر، خونه رو میگه آقا این مسجد رو من ساختم، مسجد من نساختم، مسجد بنا ساخته، پولش هم من دادم، عمل به من مستنده، من عامرم، بانیم. یه وقتیه که نه، مسجد رو من میسازم، من بنا میسازم، بازم به من مستنده. یه وقتیه نه، من بانی شدم، گفتم فلانی ای کاش یه مسجد اینجا بسازی فلانه، بازم عمل برم مستنده. پس بانی شدم، عامر بودم و مباشر بودم، سبب مباشر عامر، همه برم مستنده. حالا سنخش یکیه، کجا عمل به من مستند میشه و من تابع او میشم؟ اون رو به دقیقی بس سر معیار سبب و مباشر و اقواییت سبب و مباشر با هم دیگه بحثش کنیم. و صلی الله علیه و محمد و آله محمد. Thank you.